رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز یکشنبه 2 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. اندرس فوگ راسموسن و سرگئی لاوروف درباره سرنوشت آینده اوکراین و سپر ضد موشکی ناتو با یکدیگر بحث کردند. مقامات ایران میگویند که بعد از سبک شدن تحریم ها انتظارند که از 4.2 میلیارد دلار 550 میلیون پول های تحریم شده را در این روزها بگیرند و مرافع دادگاهی محمد مرسی آغاز شد. تفصیل خبرها. اندرس فوگ راسموسن دبیر کلی پیمان ناتو و سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه درباره سرنوشت آینده اوکراین و سپر ضد موشکی ناتو با یکدیگر بحث کردند. راسموسن روز شنبه در مونیخ در کنفرانس سالانه امنیتی اظهار داشت که اوکراین برای تعیین سرنوشت آینده خود باید مستقل باشد. ولی لاوروف سیاستمداران اروپا را متهم کرد که آنها برای ناآرام کردن اوکراین کمک میکنند. وی سوال کرد که تحریک کردن اعتراضها برای تشویق دموکراتیا چی نقش دارد. راسموسن در جواب گفت ناتو و روسیه بجز از همکاری های استراتژی برای بررسی امکانات خود با هم ملاقات نمی کنند و افزود ناتو نگران می شود وقتی که مسکو نقشه های سپر دفاع ضد موشکی ناتو را اسلحه تهاجمی و برای روسیه خطرناک ارزیابی می کند. لاوروف در جواب گفت وقتی که سپر ضد موشکی با شمشیر یکجا می شود بسیار اغوا انگیز خواهد بود که این گونه قدرت نوی تهاجمی خود را استفاده برد. وزارت امور خارجه ترکمنستان در رابطه با اظهارات اخیری رئیس اداره راه آهن تاجیکستان امان الله حکومت الله عمیقاً اظهار نگرانی کرده است. این وزارت 31 ژانویه در سامانه اینترنتی رسمی خود نسبت به مطلبی که 29 ژانویه از طریق خبرگزاری روسی ریا نوستی با تکیه به سخنان رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در مورد حاصل شدن توافق مسیر راه آهن تا مرز افغانستان و ترکمنستان به اشتراک اشقاباد نشر شده بود نگرانی کرده است. تفصیلات را در این باره در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. مقامات ایران میگویند آنها انتظارند که از مبلغ‌های تحریم شده که 4.2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد روز شنبه 550 میلیون دلار آن را بگیرند. این مبلغ‌ها را کشورهای غربی برای برنامه‌های هسته‌ای ایران موقتاً تحریم کرده بودند. مقامات رسمی آمریکا گفته بودند که این مبلغ را ایران تا 1 فوریه بر اساس توافقات ماه نوامبر 6 قدرت جهانی با ایران راجع به برنامه‌های هسته‌ای دریافت خواهد کرد. این توافقات 6 ماه اعتبار دارد و آن از 20 ژانویه اعتبار پیدا کرد. در توافقات گفته می‌شود که اگر ایران غنی‌سازی اورانی خود را نگاه دارد، محافل بین‌المللی تحریم ها را سبکتر خواهند کرد. مرافع دادگاهی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در قاهره زیر تدبیرهای شدید امنیتی آغاز شده است. مرسی و 14 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین یعنی سازمان ممنوع در مصر برای کشتار اعتراضگران تظاهرات نزد بنای ریاست جمهوری در سال 2012 گناهگار دانسته می شوند. مرسی ماه ایول سال گذشته در نتیجه تظاهرات سرتاسری اعتراضی در مصر توسط نظامیان از مقام برکنار شد. وی را برای یک سلسله اتهامات گناهگار می‌دانند. کشتار رقیبان سیاسی، همکاری پنهانی با گروه‌های خارجی و تشکیل فرار از زندان از جمله این اتهامات می‌باشند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا از سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه خواست که به حکومت سوریه فشار آورد تا سلاح کیمیاوی خود را از سوریه بیرون ببرد. جان کری این نکته را در حاشیه ملاقات سالانه امنیتی مونیخ آلمان در ملاقات با لاوروف اظهار داشت. اما میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه گفت که سوریه برای اجرای وعده های خود در مورد نابودی اسلحه کیمیاوی اش بر اساس سازشنامه با آمریکا از راهی درست پیش می رود. و مقامات محلی میگویند 4 تندرو احتمالی روز شنبه در پاکستان در درگیری با نیروهای پلیس در ولایت خیبر پشتونخوا کشته شدند. حاجی محمد کارمند پلیس به رادیوی آزادی گفت این درگیری تقریبا یک ساعته در ولسوالی سوابی رخ داده است. با گفته وی نیروهای پلیس هنگام عملیات جستجوی تندروها مورد حمله قرار گرفتند. پلیس از حمله کنندگان مقدار زیادی اسلحه ضبط کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم امروز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده ایم. وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان میگوید این کشور خودش میتواند بدون کمک‌های بین‌المللی نیروگاه راغون را بنیاد کند اگر کمک‌ها قطع شود. در یکی از محلات شهر دوشنبه خبر پخش شد که یک زن خود و سه فرزند خردسالش را آتش زده است. آیا مردان هم از سوی زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند؟ و در صورت قطع خط اینترنت در قرقیزستان، تاجیکستان خود را با خدمات اینترنتی تامین کرده می‌تواند؟ برنامه را با مصاحبه و گزارش ها ادامه می دهیم. ماهیانور کنگرس امریکا و سنت امریکا قانون را به تصویب رساندند و آن را براک اوباما رئیس جمهوری این کشور امضا کرد. خبرگزاری ملی ازبکستان در این باره مقاله به نشر رسانده است و این قانون را توضیح داده است. در این مقاله گفته می شود که این قانون نمایندگان امریکا در شوراهای مدیران نهادهای مالی جهانی را وظیفه دار می کند که آنها در این نهادهای مالی جهان از ساختمان نیروگاه های بزرگ آبی جهان پیشگیری کنند. با این نیادهای مالی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک آسیایی رشد و امثال آن داخل می شوند و امریکا از سرمایه گذاران اصلی این نیادهای مالی جهانی به شمار می رود. در این مقاله از نیروگاه های برق آبی راغون تاجیکستان و قنبر آتیک قرقیزستان نام برده شده است که گویا بر اساس این قانون امریکا به ساختمان آن راه داده نشود. در یک گفتگوی تلفنی با سلطان رحیموف معاون اولی وزیر انرژیتیکا و ذخیره آب تاجیکستان از وی نخست پرسیدم اگر مؤسسه های مالی جهانی با درخواست امریکا با تاجیکستان و یا با قرقیزستان کمک مالی نکنند و یا از ساختمان آنها جلوگیری کنند، این کشورها با نیروی خود یا با پول خود می توانند ساختمان نیروگاه های بزرگ خود را به پایان رسانند؟
البته این از امکانیت های مالیوی هر یک کشور وابستگی دارد و من فکر میکنم که جمهوری تاجیکستان پورا می تواند که ساختمان را از حسابی مبلغ های خودی به انجام رساند. البته برای این مدت ساختمان کمتر درازتر کشد با نظر داشت امکانیت های مالیوی. در صورتی که مثال فرض کردیم بانک های رشد اگر مبلغ گذاری کنند یا شریکان رشد همکاری کنند، البته امکانیت مالیوی خوبتر و بهتر باشد. البته سرعت ساختمان میتواند تیزتر باشد و در صورتی که تاجیکستان به تنهایی اگر با عملی سازی این پروژه مشغول شود، البته این وقتی زیادتر را طلب میکند.
ببینید اگر امریکا مثلا نخواهد و تاثیرش به مؤسسه های مالی جهانی هم رسد، فکر نمیکنید که ادامه دادن همین ساختمان طبق نقشه به مشکل روبرو خواهد شد؟
اصلا آنچه که بانک جهانی برای اساسنامه‌ی تکنیکی اقتصادی و اجتماعی اکولوژی شامل شده است در همین روند برای پروژه راغون، این نه به خاطر آن است که بانک جهانی مبلغ گذاری میکند ساختمان این پروژه را و بانک جهانی چند بار در این باره خودشان هم تاکید کرده بودند که بانک جهانی هدفی مبلغ گذاری کردن این ساختمان را ندارد، پیگیری نمیکند. فقط واردشوی بانک جهانی به آن خاطر بود که همین بهادهی یا همین اساسناکنی اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی شفاف و در سطح بلند که به طلبات های بین المللی صورت گیرد و این روند همه خیل هم رفته شده است، یعنی که قاعده و قانون های بین المللی، حقوق بین المللی و بسیار هم شفاف و در سطح بسیار هم بلندی تخصصی صورت گرفته شده است. با همین خاطر هم کلکه چندین سال شد که همین پاسپورت رو رفته ایستادن و انتظار مراتی این سال به اوکی میرسه.
آیا تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه هایش به یگان سند حقوقی بین المللی تکیه میکند؟
ذخیره های آبی دریاهای آسیای مرکزی هنوز سالهای شوروی تقسیمات شدهاند بین کشورهای آسیای مرکزی و حکومت های کشورهای آسیای مرکزی توسط بحثن سازشنامه سال 1992 آید به استفاده و حفظ ذخیره های آبی دریاهای بین دولتی در آسیای مرکزی و دکلرات سران کشورهای آسیای مرکزی که در شهر نوکوس سال 1995 قبول شده بود، تقسیمات آبی که بود همون سالهای شوروی همون اعتراف کردند و تا هنوز ذخیره های آبی کشورهای آسیای مرکزی میان دولت ها به همون طوری که بود همون که صورت میگیرد. آنچه که جانب تاجیکستان در حدود خودش میخواهد که نیروگاه برقی آبی سازد، در دوره محض همین مقررات صورت میگیرد. یعنی که تاجیکستان همه کارهایی را که در حدود جمهوری تاجیکستان انجام میدهند در دوره همین سازشنامه های این به امضا رسیده و در دوره لیمیت هایی که برای هر یک کشور معین شده است اجرا میکند. و مثال یکی از طلبات های خود همین بادیهی پیشکی برای روغن کرده سازند، یکی از طلبات ها همین است که تاجیکستان همین و لیمیت استفاده‌بری آب را ویران نکند و ما همین چیز را اعتراف کردیم و گذشته از این آماده هستیم که در حالتی ضروری به کشورهای پدانوف در سالهای مخصوصا کمابی اونها را با آب اضافه از حساب آبانبارها تامین نمایند.
گفتگوی ما را با سلطان رحیموف، معاون اولی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان میشنیدید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبر رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در یکی از محلات شهر دوشنبه خبر پخش شد که یک زن ساکن این محله خود و سه فرزند خردسالش را آتش زده است. خود زن در این حادثه جان باخته است و فرزندانش با جراحات وزنین در بیمارستان زیر نظر طبیبان قرار دارند. در این باره توضیحات بیشتر را در گزارش همکار ما شهلای گلخواجه میشنویم که با اعضای دیگری این خانواده در محل حادثه ملاقات کرده است.
حلاکت یک زن توجیک و سختن فرزندان او باعث خبرهای شد که گویا او زمین یک مجرای خانوادگی از مشکل قرض خود و سه تفلش را اوتر زده است. اما نزدیکان او میگن میدم و عمر و در سختار جان داد که از به احتیاطی سر زده فرزندانش را نیز شدیدن مجروح کرده است. در این خانواده مصیبت زده که هنوز از فوجه به خود نامده است، از آن ناریزویند که رسانه ها نوشتن میدم و بسر خود و سه کودکش بنزین پوشیده اوتر زده است. گلمه هپای کلونی میدم در همان اتاقی که حادثه رخ داده است با اشاره به آتشدان بابایی که در یک کنج آن بود گفت، در نتیجه پر شدن انگشت و پهن شدن دود زهرآلود میدمو و سه طفل خردسالش در خواب بودند، از هوش رفتند و سپس در اینجا سوختار سر زده است. این زن گفت
زهر خوش بود، بابا من تنها هیچ کاری کرده دیگه بعد دود شده، یک اون کمرخته دود شده بود تایشون. من دیگه همه خستم گفتم که کمر بودیان شما تنها هوش رفته که خستم ساعت سبده چوبه یکم رسمان دیدم کنی به خطر رو گفتم گفتن که بوی کمر بوده شما گفتم او چش های کور زنگ زده گفتن او چش خواه بوده بزه واه سازده بخواه همی قوات به نکدون همه میگون که بخیزیم برا میتونم دیگه خسته.
فریزه یکی از خواهران میدمو آوزه های خودکشی اپاش رو به اساس مینامد و میگوید میدمو و شوهرش هم دیگر رو دوست داشته ازدواج کردند و با هم دیگر هیچ مشکلی نداشتند. وقتی این حادثه روی داد، شوهر که در ساختمان نیروگاه راغون کار میکند مدت در خانه نبود و هر 15 روز از راغون به دوشنبه میومد. فریزه میگوید زن و شوهر با او وعده داده بودند که روز جمعه به خانه اش مهمون میشوند.
تگی بدای علاوه کمر پر بو یک تیل دیگر ریختای زی مونده بدای چی بدای که توزه ما کدا گیر بویم پیچ کرا و تگوی ریختا گیره زم ریختا گلخ شده در روی همون چیزا میریزه دروش
براش کن
سنتیتی کنیسته و بوش میگو میره علاوه کمر چخه بزی بر من بینا خدا می چخه لای میگیرم میبرویم میبرویم تو جهان مانی
مشکلات را بهوده بهوده قطع هر کس بشین و مفی هر کنه چه خدختاری دست شدی دلک شدی بیو برا میمونی سرده ده ده همه کم بغلو دست شدید.
به سیف الله شوهر میدمو دو روز نرسید که روی گرمی همسرش رو بیند. پس از دو روز بستی 15 روزه او به پایان میرسد و او میتوانیست به خونه آید و گفت
همین خونه دا مصیبت هم مصیبت تمامه یک دخشت های سلیم ها بزشته میاره خدا حضیر های کو ما جون نگوزه کم خریبی هم از اونست.
سه فرزند میدمو و سیفلو هلو در بیمارخانه رقمی سه دوشنبه اند. بدل بدل موین سردختوری این بیمارخانه میگوید صبح 28 ینور وقتی میدمو عمر و رو به بیمارستان آوردن بیش از 95% جسمش سوخته بود و بعد از یک روز جان داد. به گفته این پزشک هلو طبیبان برای حفظ جان دختران 9 ماهه 5 ساله و 9 ساله او مبارزه میبرند. او افزود
کودکو باشند یکی 50%، دیگری 25% و دیگری 35% جراحت های سوخته داشتن. در هر سه این کودکو هم جراحت های سوخته و هم سوخته های روحی نفس صدمه های وزنی در این اینو دیده میشد. از هر سه کودک در شعبه احیاگری بستری هست، حالتشان کمی بهتر.
جناب بدلاف میگوید این آتش سوزی یک عمل تصادف بوده در نتیجه بی احتیاطی میدمو عمر و کارمند دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رخ داده است. با این همه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هرچند در مورد این قضیه اظهار نظر نمیکند، اما مسئول دفتر مطبوعاتی این نهاد میگوید چون در این حادثه زن فوتیده است، این قضیه از سوی دادستان تحقیق میشود که تا کدام اندازه پیامد سوختار بود یا تلاش خودکشی. شالوگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه مجله خبری. روز شنبه مادر و خواهر حمزه اکرامزاده به نزد محبس شماره یکی شهر دوشنبه رفتند تا به نشانه اعتراض گروسنه‌نشینی اعلام کنند، ولی پاسبانان محبس با کمک پلیس از گروسنه‌نشینی آنها پیشگیری کردند و آنها را به شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی بردند. حمزه اکرامزاده کیست و این گروسنه‌نشینی چه هدف را دنبال می‌کرد؟ در این باره همکاری ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
ماموران امنیت و پلیس از گروسنه‌نشینی نزدیکان حمزه اکرامزاده در نزد محبس شماره 1 شهر دوشنبه پیشگیری کردند. نزدیکان حمزه اکرامزاده تصمیم داشتند که ساعت 10 روز شنبه 1 فوریه با نشان اعتراض در نزد محبس 1 پایتخت گروسنه‌نشینی آغاز نمایند، اما پاسبان‌ها و کارمندان محبس مانع شده آنها را به شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه انتقال دادند. این هم در حالی است که برخی از خبرنگاران جهت پوشش دادن جریان گروسنه‌نشینی مادر و خواهر حمزه اکرامزاده به نزد این رفته بودند، اما پاسبان ها روزنامه‌نگاران را وادار کردند تا مکان برگزاری این حادثه را ترک نمایند. زلیخا جورایوه مادر و دلاگاه اکرامزاده خواهر حمزه اکرامزاده در نزد محبسخانه 1 دوشنبه طلب داشتند تا ماموریت این زندان آنها را برای ملاقات به نزد خود قبول کند، اما به قول پاسبان های این زندان ماموریت محبسخانه اجازه ورود آنها را نداده است. به گفته دلاگاه اکرامزاده خواهر حمزه اکرامزاده تصمیم گروسنه‌نشینی آنها به خاطر از بازداشتگاهی جریمه‌ای آزاد کردن دولتیار قربانوف یکی از شاهدان قضیه مرگ حمزه اکرامزاده بوده است. طوری گفته می شود دولتیار قربانوف را برای شاهدی دادنش آید به شکنجه شدن حمزه اکرامزاده 13 روز اینجانب در بازداشتگاه جریمه‌ای مؤسسه اصلاحی یکی پایتخت نگهداری می شود و نزدیکان وی می گویند در آنجا بازداشتگان را شکنجه می دهند. دلاگاه اکرامزاده خواهر حمزه اکرامزاده در صحبت تلفنی با آزادی گفت آنها در حال حاضر در شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت قرار دارد. این در حال که با قول دلاگاه رهبری محبسخانه 1 دوشنبه به آنها گفته است در شعبه کارهای داخلی اسماعیل سامانی ملاقات خواهند کرد. قبل از این صبح شنبه دلاگاه اکرامزاده در تماس کوتاه با رادیو آزادی گفته بود ماموران امنیتی و مقامات محلی حصار مانع خارج شدن از رفتن آنها به دوشنبه شدند. حمزه اکرامزاده ساکن 27 ساله روستای خیرمنک ناحیه حصار روز 20 سپتامبر سال 2012 در محبس شماره اولی پایتخت به هلاکت رسید. پیوندان او میگویند در بدن وی ایز و اثر مرگ مجبوری با استفاده از درمان تفسون مشاهده می شود، اما مقامات این حادثه را رد نموده آن را خودکشی ارزیابی کردند. مقامات ابتدا علت مرگ او را سکته قلب گفتند، ولی نزدیکانش علامت های شکنجه در بدن او را رسانه‌ای کرده مقامات را مجبور به کشادن پرونده علیه زندان ها کردند. یک مامور سابق این زندان محمود اسماعیلوف در ماه ایون سال 2013 با جرم دست داشتن در مرگ اکرامزاده به 5.5 سال زندان محکوم شد، ولی دادگاه ها دعوا دعوای والدین حمزه را برای رویانیدن 10 میلیون دلار جبران از اداره زندان ها را نپذیرفتند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشگیری از آغاز گروسنه‌نشینی مادر و خواهر حمزه اکرامزاده که 20 سپتامبر سال 2012 در محبس به هلاکت رسیده بود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا گزارش داریم که از خشونت مردان توسط زنان حکایت میکند. ما از خشونت بر ضد زنان را میدانیم، ولی آیا خشونت زنان بر ضد مردان هم وجود دارد؟ در افغانستان بعضی مردان خانواده شکایت میکنند که زنانشان آنها را اذیت و آزار میدهند و یا مورد خشونت زنها قرار میگیرند. آیا چون این کار امکان دارد؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که افغانستان کشور مرد سالار است و در جامعه اسلامی همیشه مردان بر ضد زنان خود به اصطلاح دست بالا می باشند. در این باره همکاری ما ساجده میرزا گزارش می دهد.
صبور در حالی از منزلش واقع در کناره های شهر مزار شریف رفت که دیگر نتوانست اذیت هایی را که همسرش به او روا می دید تحمل کند. ما پیوسته جنجال داشتیم. بعضن همسرم لجام صبر را از دست می داد و جرار می شد. می گوید صبور و پیشانه از زربلت سیاه و کبود و کفیده اش را نشان می دهد. صبور خجالت مندانه به پولی و امکان پیدا نشدن کار در شمال افغانستان را از سبب های اصلی زجرهای خود می داند.
با پیدا نکردن کار حتما ما نمیتونیم که یک موزی را با دست بیاریم، با دست خالی برمیگردیم. زمانی که دست خالی برمیگردیم طبعا از طرف خانم خود مورد خشونت قرار میگیریم، که یکی از خشونت های از او در برابر ما یه بود که کشید با کوری بوت خود زد قسمت پیشانی ما را اوگار کرد، که فعلا ما از پیش شکایت دارم. منطقه از که در جامعه چون مانند افغانستان ما زندگی میکنیم، نمیخوایم که از لحاظ گفته به اصطلاح مردم هم، یعنی از لحاظ ننگ و ناموس شیم، مورد تحقیر و یا مورد ریشخندی از او قرار نگیریم.
اگرچه مسئله خشونت خانوادگی در افغانستان از مسائل عمده بوده، در آن بیشتر حقوق زنها پایمال می شود، اما درباره زجر مردها از دست زنها در این کشور معلومات زیاد دسترس نیست. البته مردهایی که مورد لطوکوب همسرانشان قرار میگیرند مثل صبور میفهمند که با آشکار کردن جنجال خانه و دست درازی همسر قبل از همه خود را و ناموس مردی خود را زیر سوال میبرند. پژوهش تازه که اخیراً سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان نشر کرده است میگوید تعداد مردهایی که از طرف زنهای خود جبر و ستم میبینند در افغانستان رو به افزایش آورده است. معلوم نیست که آشکار شدن دلیل خشونت زنها علیه مردها به بهتر شدن فضای حقوقی بستگی دارد یا عامل‌های دیگر، اما حتی مردهایی که به سازمان حقوق بشر رو میارند خیلی احتیاطکارند و عمدتاً نام خود را مثل قهرمان ما صبور پنهان میدارند. صبور میگوید لطوکوب شدن از طرف زن شکایت نیست که یک مرد افغان به جای ببرد. همسری صبور با نمایندگان سازمان حقوق بشر صحبت نکرد و حتی نخواست اتهام شوهرش را که علیه او پیش گذاشته است بحث کند. سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان یک جا با وزارت امور زنها 4000 حادثه خشونت خانوادگی را آشکار کردند که 20 موردی آنها به مردها ربط می‌گیرد. با گفته پروین رحیمی رهبر دپارتمان کمک رسانی سازمان مستقل حقوق بشر، خشونت علیه مردها 10% همه خشونت‌ها را در بر می‌گیرد و این در بسیار مواردها خشونت روانی است.
قضایایی هم داریم که برادران میان منو از خشونت که خانواده خانومشان بالاشان اعمال میکنه و یا خشویشان بالاشان اعمال میکنه و از در سر می خشونت و دخالت خانوادگی شیرازی زندگی از اونا متزلزل است. امرای مرد خشونتایی که صورت میگیره زیادتر خشونتای روحی و روانی و لفظی است.
گزارش های سازمان حادثه هایی را که در آن زنها به خاطر حمایه خود به سری مردها دست برداشتند شامل نکرده است. در ضمن سالهای اخیر حادثه های لطوکوبی مردها از طرف همسر و مادر زنها در تاجیکستان نیز به مشاهده می رسد و عریضه های شکایتی از روی اعمال زنهای زورگو نیز بیشتر شده است. یک قهرمان ما که اخیراً از روی رفتار همسرش به یکی از اداره های دولتی مراجعه کرده است، در صحبت با آزادی گفت که از سبب بیکاری و بی‌پولی مورد زورآوری لفظی و جسمانی جسمانی قرار گرفته است. این مرد که در مردی کار بازار شهر دوشنبه کار می‌جوید گفت در یکی از روزهای ناموفق که نه کار یافت و نه پول، همسر و خوشدامنش او را با شوبر یا چوب شستشوی فرش لت و کوب کردند و سرش را شکستند.
خشونت زنان بر ضد مردان در افغانستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
هفته گذشته در شبکه اجتماعی این خبر پخش شد که تاجیکستان 80% اینترنت خود را توسط خطها یا خط فیبری نوری میگیرد که از قلمرو قرقیزستان میگذرد و در صورت قطع این خطها تاجیکستان میتواند از خدمات اینترنتی محروم شود. آیا چنین ادعا درست است و راه‌های دیگری گرفتن خدمات اینترنتی در تاجیکستان وجود دارد؟ این موضوع را همکار ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکت های اینترنت رسان تاجیکستان می گویند قطع شدن خط های انتقال اینترنت از سوی قرقیزستان مشکل خاص پیش نخواهد آورد. قبلا در شبکه های اجتماعی این بحث به میان آمد که تاجیکستان حدود 80% اینترنتش را طریق قرقیزستان می گیرد و بنا به این منابع گویا نمایندگان مردمی قرقیز این مسئله را هم مطرح کردند که در برابر بستن حریم هوایی بروی تاجیکستان خط انتقال اینترنت را هم ببندند. این بحث نگرانی های را در میان مشتریان به بار آورده است، اما طاهر یعقوبوف سرمهندس تاجیک تلکام، بزرگترین شرکت ملی مخابراتی تاجیکستان، میگوید اینترنت اساسا از روسیه به واسطه قزاقستان و از آنجا طریق قرقیزستان و ازبکستان به تاجیکستان انتقال می یابد.
همون کشورهایی که ترانزیت میگذرن و زاینتریسون یعنی کنیش اورد و زاینتریسون نکی مول زاینتریسون نیستن کی از یک فقط از یک جو داخل کنیم اینترنت ها و فرض کنیم که خط نوری کنده می شود یا که اگون چی تقدر اینترنت تاجیکستان گم می شود. برای همین ما از چند جو می گیریم برای دوی ما اینترنت تامین کردن.
با وجود این نمایندگان شرکت های اینترنت رسان بر رادیو آزادی گفتند که از دو راه ازبکستان و قرقیزستان اگر حتی یکی هم قطع شود مشکلات پیش می آید. با قبل آنها قیمت خدمات بالا می رود و هم سرعت اینترنت سست می شود، اما قطع شدن آن در گمان است، زیرا قرقیزستان و هر کشور ترانزیتی نمی خواهد این منبع درآمد را از دست دهد. بهزاد فیض الله صاحب ملک ویلونته، بزرگترین شرکت اینترنت رسان، می گوید مسئله تنوع یا گوناگونی منابع از اول در مد نظر بوده است.
سپوت دقت می شود، قیمت می شود، یکی با سپوت می شود. ما هم ازبکستان قطع میگیریم، قرقیزستان قطع میگیریم. اجازت هم از چیز افغانستان گیریم با خوب میشد. خیلی نه اون اجازتاش نیست.
حکومت تاجیکستان هنوز سال 2011 هم قرار کرده بود که تمام شرایط برای به یک کشور ترانزیتی تبدیل یافتن تاجیکستان را فراهم کنند. در حال حاضر کشور به شبکه های خارجی طریق ازبکستان و قرقیزستان و افغانستان پیوست شده است. بنا به برخی منابع ساختن خط نوری به چین هم ادامه دارد، اما در این مورد خدمات علاقه اطلاع نمی دهد. بهزاد فیض الله میگوید راه چین برای شرکت ها خیلی گران تمام می شود، زیرا فاصله خیلی زیاد است، اما استثنا نمی داند که این یک اقدام واقعی است و زمان راه اندازی خواهد شد. در همین حال اسامالدین عطایف، رئیس انجمن شرکت های اینترنت رسان تاجیکستان، میگوید فعالیت شرکت های معروف نظیر تیسل، بیلاین، میگافون در تاجیکستان دلیل بارز این است که برای شرکت های وطنی میدان فراخ فعالیت فراهم کنند.
ما مردم بسیار شریف و عثمانی را نشان می دهیم که او مردم شما همیشه قدرت دارید که رفته در دیگر کشورها خدمت رسانید از حساب شهروندان و انداز فرنده وطن خود را زیاد گردانید، لیکن ما همیشه نمی بینیم یو که این برای ما نباشد، مخصوص تنظیمگری ساحه هم دستای شرکت های وطنی را میزنیم که هرگز از سرحد بیرون نبروید، مخصوص در قسمت افغانستان و موقع را مفت میدهیم و دکستانی همسایه.
اسامالدین عطایف میگوید خدمات علاقه تاجیکستان که در گذشته در هیئت وزارت نقلات و مخابرات بود، سال 2007 از کوششی به افغانستان وارد شدن شرکت ملی و ویلونته جلوگیری کرد و سال 2009 تاجیک تلکام شرکت دولتی را اجازه داد و افزود اما دیر شده بود، مسافر و شرکت های ازبکستان وارد افغانستان شدند و حالا بهتر از شرکت های تاجیکی فعالیت میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبرها درباره تامین اینترنت در تاجیکستان و امکان قطع آن که از راه قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شود. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.